شد. لوکاس پاکتا کماکان صاحب توپه و تملک برزیلیا کماکان حفظ میشه. کاسمیرو خودش برای تییاگو سیلوا در قلب دفاعی. بازی درخشانی رو دیدیم از تییاگو سیلوا در هم تیم پاریس سن ژرمن و هم الان در تیم لندنی چلسی. مارکینیوش پاس قطری بلند اومد که بندازه ننداخت، خودش میاد جلو چپ برای وینیسیوس جونیور، جونیور بازم برمیگردونه توپو برای مارکینیوش. مارکینیوش برای ادر میلیتائو، داره در پست غیر تخصصیش هم بازی میکنه، حالا پا عوض میکنه، رافینیا خودش یه پاسو میده، پاس یک و دو رو انجام شده، رافینیا از همونجا ضربه رو میزنه. یان زومر با مسلط کامل، با تسلط کامل توپو در اختیار میگیره، ضربه ای که با پای چپ رافینیا
اوور مثل بالی زاده میخواست بزنه
در عرضش انجام داد.
ترکیب
چشمی قلی زاده، دقیقا ترکیب اون دوتا ضربه بود، برای همین هم گل نشد.
فکر میکنه مثلا در حد قلی زاده است مارکینیوش.
برزیل 16 بازی هم هست که تا حالا بازی رو واگذار نکرده، آخرین باختشون برمیگرده به سال 2021 در مصاف با تیم ملی فوتبال آرژانتین که اونا در کوپا آمریکا مغلوبه،
در فینال کوپا آمریکا که قهرمانی رو از دست دادن دیگه، خیلی شکست مهمی بود برای تیم.
دقیقاً مغلوب آلبی سلسته شدن، خطایی که مرتکب شده سیلوان بر روی ریچارلیسون موفق شد دو گل رو به ثمر برسونه. قیچی برگردونی که زد در مقابل تیم سربستان هرگز از یادها نخواهد رفت، تا الان فکر می‌کنم بهترین گل مسابقات رو شاهد بودیم از ریچارلیسون. جان
فکر کنم اون قهرمانی که آرژانتین آورد اولین قهرمانی مسی بود تو رقابت‌های
قهرمانی ملی مسی بود. یه بار طلای المپیک 2008 پکن رو هم داشت، حالا اون قهرمانی شاید زیاد حساب نشه چون تیم زیر 23 سال بود
و المپیک هم اونقدری که باید و شاید
فوتبالش جدی نیست. جدی
خوبه ولی خب انصافا تلاش تلاست دیگه، یعنی طلای المپیک یه چیز خیلی با ارزشیه. و اینکه خب از اون برم رونالدو تو همون تو 2016 بود توی یورو که قهرمان شد و الان تنها چیز که ندارن قهرمانی جام جهانیه و خب بالاخره یکیشون هیچ موقع صاحب این عنوان نخواهد شد چون خداحافظی میکنن دیگه. نه میگم حداقل یکیشون نمیگیره جام جهانی.
وینیسیوس جونیور توپو میبره به سمت راست جایی که رافینیا صاحب توپه، میاره رو پای چپ خودش. کاسمیرو پاس در عرض برای فرد برای مارکینیوش، مثلثی که شکل گرفته، ادر میلیتائو بالا بازی میکنه تیم ملی فوتبال برزیل. رافینیا حرکت در عرض، پاس در عرض برای مارکینیوش، میتونه شوت هم بزنه مارکینیوش، حالا صاحب توپ کرده یک و دوی که انجام شده اما کامل نیست و با موفقیت انجام نمیشه. رو به عقب از نیمه زمین سوئیس به دروازه‌بان آلیسون بکر.
یکی از فانتزیای من بچه‌ها میدونین چیه؟ مثلا یه بازی حساس، حالا تو بگو فینال جام جهانی باشه که دیگه خیلی عالیه، مثلا انقدر پنالتی بزنن مثلا مساوی بشن، یه دفعه اخبار اعلام کنه از دیشب مثلا بازی آلمان و برزیل دارن پنالتی میزنن بعد بازی هنوز مساویه، پیش اومده تا حالا مثلا 20-30 تا پنالتی بزنن.
البته تو یورو هم ما داشتیم دیگه 2020 که تو دو سال 2021 هم برگزار شد، فینال انگلیس و ایتالیا که ساکا و مارکوس رشفورد اینا زدن بیرون.
چند تا زدن؟
زیاد بود دیگه.
فینال لیگ اروپای بین منچستر و ویارئال بود فکر کنم که اونجا هم به دخا رسید که پنالتی زد. آره. خیلی هم بد زد، خراب کرد. اون وقت خرومینو رولی دروازه‌بان ویارئال گل زد و ویارال قهرمان شد.
آها.
ولی به دوره بعدش نرسید که یه بازیکن دو تا پنالتی بزنه.
ولی میشه که این اتفاق بیفته. آره که مثلا قیمان. اگه یه دور تموم بشه میرسه به
باید از اول
همونه بزنه.
ما تو پس والا فیفا بازی میکردیم دقیقا این اتفاق میفته.
میدونید که اگه یه تیم مثلا 10 نفر باشه یه تیم 11 نفر چی میشه؟
دیگه سخت شد.
نه آیا سوال یه چالشه دیگه؟
خب یعنی چی
میشه یه تیم 11 نفر داشته باشه اون تیم 10 نفر چجوری میشه پنالتی بزنه؟
11 امیه رو میزنه بعدش باز میاد اولی اون تیم
زودتر به تکراری میرسه.
نه آهان خب سوال راست میگه خانم تهرانی تهیه کننده مون میگه که شنونده ها بگن پاسخش چی میشه اگه یه تیم 11 تا بازیکن داشته باشه تو زمین بعد اون یکی تیم 10 تا بازیکن داشته باشه و مثلا یکی از بازیکناش اخراج شده باشه یا به هر دلیلی 10 نفره بازی رو تموم کنه تو ضربات پنالتی اون 11امیه چی میشه چیکار میکنه با ما بگین. 3881 سامانه پیامکی ماست، پیامکی میزنید اسمتون سنتون شهرتون هم بگیم، حالا تا ساعت 8:30 نتیجه میخونیم و در پایان بهتون خواهم گفت. خواهش میکنم جستجو نکنید دیگه که مثلا نتیجه چی میشه ولی به ما بگید که چه شکلی میشه زدن ضربات پ پنالتی.
اما حالا من یه نکته هم بگم، بعد قهرمانی پرتغال یه چیز خنده‌داری توی فضای مجازی پر شد، این که قبلش آرژانتین قهرمانه به قولی اون کاپ شد، قبلش مارادونا فوت کرد قهرمان شد، پرتغال هم قبلش اسطوره‌اش فوت کرد و قهرمان شد. بعد یه تصویر جالبی گذاشته بودن که حالا نیمار
داره به
بله اوزبیو فوت کرد و پرتغال قهرمان شد، بعد یه تصویر خنده‌داری گذاشته بودن که نیمار داره به پله نگاه میکنه که این فوت هم آره جام جهانی و قهرمان شد.
چه وای رونالدو، روبرتو کارلوس و مارکوس کافو رو میبینیم. رونالدوی که در سال 2002 آقای گل
رونالدویی هم هوادارا هنوز دارن.
آره ما صحبت میکنیم سری کارگردان قطری چهره ها رو نشون میده.
وا این سه تا چقدر دوست داشتن، یعنی اصلا اون نسل برزیل،
اصلا برزیلیا همشون خوبن. خدایی دیدا من
نه خدایی
لوسیو،
نه
لوسیو
بعد از
آره روبرتو زمان ریکسی روبرتو
شما نبید. بعد از جام جهانی 2002 تا یه نسلی برزیل اصلا دوست داشتنی نبود، اصلا بازیکن دوست داشتنی نداشت.
2010 شاید بدترین تیمشون بود تا 2014 که دوباره میزبان شدن.
فکر کنم کاکا بازیکن شاخصشون بود دیگه،
مثلا لوئیس فابیانو مهاجم نوکشون بود که زیاد خوب نبود،
بازیکن ها پا به سن گذاشته بودن بیشتر.
نه نه دیگه تموم شد 2002 اینا رفتن، مثلا
نه 2010 هم میگن دیگه.
ولی برزیلیا حسرتی که میخورن برمیگرده به جام جهانی 1982، اون تیم خوشگل تلسانتانا که واقعا باید قهرمان میشد و رقیب ایتالیا پائولو روسی اینا نشد دیگه.
هتریک پائولو روسی تو فینال که میگفتن برزیل 82 زیباترین برزیل تاریخه.
آره
اون بازی رو چند 4-1 باختن؟
نه سه اینا 3-1 باختن فکر کنم. 4-1 فینال 1970 ایتالیا رو بردن که پله اون گل معروف رو زد که پریز بالو ضربه سر.
خب از هتریک میگید چند شد؟
نه اون برمیگره به 1982 که فینال هم نبود، اون چیزی که ما داریم بحث میکنیم برزیل و ایتالیا. حالا فرصت دارن داخل محوطه، وینیسیوس جونیور پاسو داده به ادر میلیتاو، بابا ضربهشو میزنه و توپ بعد از اصابت به ویدمر راهی کورنر میشه.
خب حالا که صحبت از پله است یه بار دیگه اسم کاملشو بگو ماما.
ادسون آرانتس دو ناسیمنتو.
آره همین آقایه که آقای پله باشه. بریم بخشی براش دوستان آماده کردن بشنویم، برخواهیم گشت دیگه لحظات پایانی مسابقه برزیل و سوئیس هم هست.
وقتی صحبت از بهترین بازیکن تاریخ فوتبال میشه، امکان نداره کسی ذهنش سراغ پله نره. ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، ملقب به پله، اگر بزرگترین بازیکن تاریخ نباشه، پر افتخارترین بازیکن تاریخ جام جهانیه. سه جام جهانی رکوردیه که تا امروز حتی کسی نتونسته بهش نزدیک بشه. And Pelé. تو جام جهانی 1950 به میزبانی برزیل، پله فقط 10 ساله بود که اشکای پدرش بعد از دست رفتن کاپ جهانی رو میبینه و قول میده که کاپ جام جهانی رو برای برزیل به دست بیاره. فقط 8 سال کافی بود تا رویای مروارید سیاه به واقعیت تبدیل بشه. پسری که تا قبل از اون برای خرید توپ فوتبال مجبور بود کفش مردم رو واکس بزنه، حالا به قله فوتبال جهان رسیده. بعدش نمی اومد به فوتبال اروپا بره و شانسش رو اونجا برای برنده شدن توپ طلا امتحان کنه. اما با درخواست ژانیو کوادروس رئیس جمهور وقت برزیل تو سانتوس مون تا به عنوان گنجینه ملی برزیل معرفی بشه. نماد فوتبال برزیل در مورد آتش‌بس جنگ داخلی نیجریه میگه: از ما خواسته شد تا در بحبوحه جنگ داخلی در شهر بنین یک بازی دوستانه انجام بدیم. سانتوس اونقدر محبوب بود که اونا با آتش‌بس روز مسابقه موافقت کردند و این روز رو روزی میدونن که جنگ به خاطر سانتوس متوقف شد. ارزش پله وقتی مشخص میشه که بفهمیم بدون پله برزیل فقط 2 قهرمانی به دست آورده و دیگه خبری از پر افتخارترین تیم تاریخ جام جهانی نبوده. در اصل پله تفاوت بین برزیل با آرژانتین یا اوروگوئه است، تفاوتی که باعث غرور و سربلندی مردم سرزمین قهوه شد.
خیلی متشکرم. توپ در از آن بازیکنای برزیل، مارکینیوش، خود مارکینیوش پوشش لازمو میده، سیلوان ویدمر و زیر توپ میزنه. بازیکنای برزیل هواداراشون بعد از 20 سال دوست دارن که قهرمان مسابقات جام جهانی بشن. تیاگو سیلوا در خط دفاعی میبره به سمت راست برای رافینیا. خود رافینیا روپای چپش هست. 40 دقیقه از زمان بازی رو پس سر گذاشتیم. برزیل 0 سوئیس 0.
تنها موقعیت بازی همون ضربه با رونه پای وینیسیوس بود دیگه، به جز اون هیچ موقعیتی تو بازی خلق نشد.
دقیقاً. سیلوان ویدمر توپو میسپاره به ژردان شقیری در میانه میدان، خودش صاحب توپه، به دنبال یار در فضای مناسب میگرده. انقدر معطل میکنه، انقدر درنگ میکنه تا بیان توپشو بزنن، اما یه مثلثی رو تشکیل دادن. پرتاب از سمت راست برای سوئیس شکل میگیره. الکساندرو بود که پرتاب و تقدیم بازیکنه سوئیس گرد، یا همون صلیب های سرخ.
خیلی متشکرم اومدیم تو بازی رو گزارش میکردیم، یه بگو خیلی متشکرم خندیدیم ما بیرون.
یان زومر چه اصراری اونجا پاسکاری کنن من نمیدونم. سیلوان ویدمر خودش
خوبه که
میزنه
بازی سازی رو از عقب آغاز میکنه، مگه بده؟
خب در مقابل تیم قدرتمندی همچون برزیل یکم کارشون
بابا. دیروز دیشب سیمون دروازه‌بان اسپانیا، اونای سیمون، دیدی که مثلا 3-4 بار توپ هم لو داد ولی همیشه از عقب بازی رو شروع میکنه.
تیمای لوئیز انریکه، پپ گواردیولا اصرارشون اون بیلداپشون از اول زمینه دیگه، بیلداپ همون بازی سازیه. تکل عالی، تکل بست و هواداره سوئیس هم تشویق میکنن سیلوان ویدمر رو. چارلیسون در نوک پیکان خط حمله قرار گرفته، اومد و با قلدری تکل رو بست روی ریچارلیسون. الکساندرو توپا میسپاره به مارکینیوش، مارکینیوش برای تیاگو سیلوا.
خب بچه یه کوچولو، حالا چون بازی وسط زمین و اتفاق خاصی هم نیست، در مورد بازی امروز کامرون و سربستان صحبت کنیم. خب اون دست از شنونده ها، یا ما فکر کنم بازی رو پخش نکردیم اون موقع. نه فکر نمی کنم. حالا اونایی که از رادیو شنیدن، حالا رادیو ورزشی یا تلویزیون از شبکه 3 دیدن، میدونن که بازی فوق جذاب شد از یه حیثی. اصلا یکی از بهترین بازی های جام بود از نظر موقعیت سازی و شوتای در چارچوب. اگه آمارشو ببینید
فکر کنم بالای 30 تا شوت داشت.
آره اینا تو
نیمه دقیقه شوت، اصلا یه آمار عجیب غریب.
تو نیمه دوم فکر کنم یه 6 تا سربستان، یه 8 تا کامرون تو بردن رو دروازه، یا برعکس نمیدونم، نزدیک 13-14 تا ضربه به سمت دروازه، یعنی آن تارگت بوده، یعنی به سمت دروازه شلیک کردن، منهای اونایی که خب به هر حال رفته اوت یا مثلا به مدافعین خورده. و خلاصه خیلی بازی جذابی بود از این حیث که سربستان 3-1 جلو افتاد و تازه اولش هم کامرون بچه یکی جلو افتاد.
آره
بعد 3-1 شد.
آخر نیمه اول تو وقت اضافه دو تا سربستان زد پشتم، یعنی یه بازگشت یا به قول فوتبالی ها کامبک.
آره و بعد دوباره کامرون دو تا گل زد و بازی شد 3-3. آقای استویکوویچ هم که سرمربی سربستانه گفته بود دو تا اشتباه مسخره و مضحک ما دو تا گل خوردیم. واقعا هم جفتش مضحک بود و دقیقاً اینا از یه دونه سوراخ دو بار گزیده شدن. اگه دقت کردین اون مدافع سمت راست خودشون اون بالا دو بار آفساید و خیلی مسخره پر کرد.
یکیشون چیپه بود که ابوبکر زد.
آره
یکی هم پاسی که داد به چوپامون.
البته اون چیپ نیست، میدونید که اسمش
لابه.
آفرین.
تو فوتسال زیاد میزدن.
باری کلا تو فوتسال فقط اونو میزنن. خیلی خوشگل. اون چیپ اسمش نیست،
لاب میگم.
لاب.
وحید هیدریان خودمون اگه خاطرتون باشه.
محمد رضا هیدریان.
چی گفتم؟
وحید شمسایی
و محمد نورا رفت. نور استادیوم رفت.
انقدر تعریف کرد محمد از ورزشگاه قدیمی.
برگشت الله صلی الله محمد و آل محمد. نورای ورزشگاه اومد.
کورنر رو بعد از سمت راست سلساو روی دروازه صلیب‌های سرخ ارسال کنن. داور تذکرات لازم رو به کاسمیرو میده که درگیری فیزیکی پیش نیارید اون داخل محوطه جریمه.
حالا بچه‌ها میگن چه صلوات فرستادین اینا که تو استادیومن دیدی مثلا من تو
ریچارلیسون ارسالشو انجام میده خطرناک به تیر دو رفت و
اینا که چیز بود. من یادم بارها تو مسجد بودیم مثلا برق میرفت، تو خونه بودیم برق میرفت، و یه دفعه می اومد بقیه از صدای مثلا صلوات ما میفهمیدن که برق اومده. آره چون میدونی که قدیما برای این عقیده بودن که اگه چیزی روشن باشه وقتی برق میاد میسوزه، همه چی رو خاموش میکردن، نمیفهمیدی برق اومده نیومده، از صدا صلوات ما متوجه میشدن.
در مورد کامرون سربستان که صحبت کردیم بگیم که وینسن ابوبکر که هنوز هم هنوزه، حالا رسانه‌های کامرونی رو من نگاه می‌کردم میگفتن که چرا
رسانه این بازی کامرونی هم دنبال می‌کنی؟
خیلی حرفه‌ای.
نه حالا زبونشون چیه جدی؟ کامرونی
میگه قلقاتیه. الان عدس رو ببینید.
این میخواد بیشتر پول بگیره، برای همین میگه که من رسانه‌های کامرونی ام. او ولمون که من فقط یه دونه این چیز چیچیسه میگه من همونو میبینم.
حالا خدا کنه ترکیب رو زودتر لو نده فرداست.
خب رسانه کامرون چی گفتن؟
آره گفته بودن وینسن ابوبکر چرا دقیقه 54 بردی تو؟
چون کنده، چون خیلی کنده.
خب توجه کنید که تو 10 دقیقه در عرض 10 دقیقه هم گل زد و هم پاس گل داد. آره به عنوان اولین بازیکن آفریقایی تبدیل شد که به عنوان یار تعویضی میاد تو زمین و هم پاس میدم پاس
خیلی
گل میده.
آخه کند اگه دقت کردین درسته، حالا امروز خوبه 30 سالشه.
آره اونقدرم زیاد
نه اونقدر زیاد نیست، ولی نمیدونم چرا انقدر کنده. قبلا هم تو پورتو بازی میکرد، سال 2014 تو پورتو بازی میکرد، ولی الان توی تیم عربستانی ها نمیدونم
نصر.
آره سوت پایانه نیمه اولم داور مسابقه زد، جانب اعتیاد رو دو تیم رعایت کردن،
بدون گل شد بازی.
ولی خب مطمئن باشی نیمه دوم جذاب و پرگل و پر ریتم و پر زرباهنگ و پر تمپوی رو ما شاهد
شما شک بود. نکنی همین که ما بریم سوار ماشین بشیم یه دفعه هفتش ده تا گل میزنن. حالا بچه یه سوال و بعد بریم یه بخش رو بشنویم، این که مثلا این ابوبکر، بابا این ابوبکر یا مثلا اون دکتر سوکراتسی که میگن این سقراط، من نمیدونم چرا حالا گزارشگرای ما مثلا اینا رو نمیدونم، حالا
ملاکش معلوم نیست که باید به زبونی که حالا گزارشگرای انگلیسی میگن استفاده کنی یا اون زبون مثلا عربی یا اسپانیایی.
من به نظرم چون حالا این یه اسم عربیه خب ابو که یعنی پدر و اینا خب این من لازم به ریشه عربیش باید مراجعه کنی تا اینکه حالا مثلا ببینی یه گزارشگر انگلیسی چی میگه.
سینا خیلی سخت میشه اگه ما بخوایم به هر زبونه، مثلا هلندیا دون فرایز میگن.
ای بابا این دون فرایز
رو هر روز
میگه،
هر روز میگه، بعد هر روز فکر میکنه ما نمیدونیم. این چه بازیه
آخه؟ ببین شما میدونید ولی شنوندهایی که تازه به جمعمون اضافه شدن یکم باید حرفه‌ای برخورد
تو سر ما باید بزنی شنونده رو ببری بالا. هنوز یاد نگرفتم
من بردم بالا دیگه دارم دون فرایز هر شب میگم. به هر حال
خیلی خوب یه بخشی رو بشنویم. امیررضا همایون عزیز هم در کنار ما هست و قراره که یه سری اخبار رو به گوش ما برسونه. امیررضا سلام شب بخیر.
سلام شب شما بخیر، شب شنوندگان عزیزمون بخیر. من بیشتر میخوام امروز نشست خبری کیروش که مصاحبه قهار داشت بررسی کنیم.
خیلی با صلابته به قول تو توی مصاحبه هاش.
آره آره بلده، اون همزمان مسابقه‌ای که داره با تیم روبروش میدونه باید چی بگه که قشنگ بره توی روی ذهن حریف، اون جنگ روانی رو بلده. خودش هم گفته
بعد 42 سال،
بعد 42 سال اگه فکر کنم با این جنگ‌های روانی میشه مسابقه رو برد، پس در این در مورد انگار در مورد فوتبال چیزی یاد نگرفتم.
آفرین.
اومده گفته. اون البته ما میدونیم کیروش یکی از باصلابت‌ترین کساییه که بازیاشو با جنگ روانی همراه میکنه و بر اساس همون جنگ روانی این بازیاشو به سود تیم خودش به پایان
دیگه یه کاری کرد کلینزمن دیگه چند بار اسخای که گفت یه زنگم میزنم به کارلوس. حالا خوبی این داستانی بود که اینا با اسم کوچیک هم دیگه صدا کردن با هم رفیق شده.
البته اینم بگیم که کارلوس کیروش یه مشاور رسانه‌ای فوق‌العاده خوب داره که هموطن خودش پرتغالی، اگه یادتون باشه یه زمانی یه مقطعی هم قبل از جام جهانی روسیه توی به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم ملی خودمونم
الان بالا سر تیم ملی نیست؟
نه الان آقای محمد کیا.
بله بله درست.
اون در ادامه صحبتش گفته باید به آنچه پدرم به عنوان مربی به من یاد داد وفادار باشم، به من یاد داد که به فوتبال دروغ نگم، به خودم هم نقش بازی نکنم. اون به نظرم یه آدمیه که همه چیزاش روه، یعنی اهل به قولی
تعارف نیست،
به قول خودمون زیر و رو کشیدن و اهل تعارف نیست. هر شما خوب بازی کنی بهت میگه خوب بازی کردی، بعدم بازی کنی میزنه
تو ذوقت
به شدیدترین حالت ممکن انتقاد میکنه. بعد ببینیم با این گفتگوی پیش از بازی که کیروش داشته اینقدر با صلابت بوده خوب تونست مهراشو حداقل تا اینجا پیش ببره توی بازی چیکار میکنه، آیا میتونیم ببریم و برای اولین بار صعود کنیم و اونم بعد ببینیم چی میشه.
ایشالا میبریم
ایشالا.
خب امیررضا عزیز سپاسگزارم از خبرات و اینکه امیرحسین هم در مورد امیرحسین صحبت کرد در مورد برهالته.
بله بله.
ما کامل پرداختیم به صحبت‌هایی که پرداخته شده در نشست خبری و یه اتفاقی هم که امروز در نشست خبری ایران آمریکا رخ داد، اون تعداد حاضرینی بود که اصلا یه چیز وحشتناکی بود. ما تا به حالا نه
جان اینم باید بگیم که همون ایران آمریکای 98 هم با ثبت نام چیزی حدود 200 نفر عکاس و خبرنگار، 98 فرانسه بازی ایران آمریکا 200 نفر عکاس و خبرنگار داشت. این بازی خب حالا به همه از همه جهات مهمه، مخصوصا الان که هر تیمی ببره یا مساوی بکنه شانس صعود داره. این دوره حتی میشه گفت از 98 هم مهمتره.
من نمیدونم آقای برهالتر گفتش که ازش پرسیدن که به نظرتون مثلا سیاست تو این دیدار تاثیرگذار هست یا نیست، آقای برهالتر حرف عجیب غریب زد گفتش نه به نظرم یه فقط یه فوتباله، مثلا خواست یه جوری شاید روی احساسات ایرانی ها تأثیر بذاره. شکی درش نیست که بخشی از مشکلات عمده‌ای که ما در ایران داریم تجربه میکنیم به خاطر تحریم های آمریکاست و شما شک نکن در تک تک رگان و خون بچه ها این نکته هست که چقدر ما در این سالها اذیت شدیم به خاطر این مباحث، به خاطر بحث تحریم ها که خود آمریکا همیشه اشاره کرده که من وضع میکنم تحریم های مختلف. و شما تردید نکن در ساقهای پای تک تک 25 تا یوز ایرانی ما این نکته هست و امیدوارم یه ذره من احساسی شدم به خاطر که واقعا این نکات تأثیر میذاره. یعنی تو نمیتونی بگی این مبحث جدا از دیدار ایران و آمریکاست و فکر میکنم فردا کمتر ایرانی باشه که دوست نداشته باشه ما آمریکا رو ببریم، حالا چه ببریم چه مساوی کنیم و بریم بالا. این به نظرم خیلی میتونه تأثیر بذاره در اتفاقات فردا، فوتبال فردا، و از صمیم قلب دعا میکنیم که یوزهای ما فردا بتونن تیم فوتبال آمریکا رو شکست بدن و بخشی از این غمی که سالهاست در گلوی ایرانی ها هست به خاطر تحریم های ناجوانمردانه که علیه ما وضع کرده آمریکا، بخشیش حداقل به شادی تبدیل بشه و ان شاءالله فردا روز عالی بر تک تکمون باشه.
و به این نکته میشه اینکه فشار از روی بازیکن خودش هم برداره، چون با تیم جوونی داره.
آره
بردارم میشه قلمداد.
آره واقعا میخوام بگم که نمیشه گفت این از سیاست جداست، یعنی واقعا اون روابطی که وجود داره یا روابطی که وجود نداره و تک تک این مباحث تأثیر میذاره تو بازی فردا و چشم شاید چند میلیارد انسان فردا به بازی ایران و آمریکاست. برای همین یه داوری هم گذاشتن که یعنی داور ال کلاسیکو، اون داور اسپانیایی که برای بازی فردا گذاشتن، آره آقای لاهوزی که فردا قراره که اون بازی رو قضاوت کنه، مشخصه که اون بازی عادی نیست،
یعنی سختگیره،
آره
زیاد کارت زرد میده، بازیکن‌ها باید حواسشون، ملی پوشای کشورمون باید حواسشون باشه. خب ال کلاسیکو رو به قول سینا سود زده، 2021 بین منچستر سیتی و چلسی رو سود زد، همین چند روز پیش سنگال
قطر
رو سود زده. خیلی
توی یورو هم بوده، تو یورو 2020 هم قضاوت کرده و
خیلی با تجربه،
جام جهانی گذشتم بود.
آره در مورد تیم ملی کشورمون هم حالا بحث شد، اینکه حالا کی تو دروازه با میسه فردا، سوال اصلیه دیگه، با توجه به آمادگی علی بیرو و اون طرف حالا علی سید حسین حسینی هم که آماده هست. حالا چالش اصلیه کیروش اینه، کیروش نشون داده که با تجربه ها بیشتر میدون میده. باید ببینیم که
هم هست که به ترکیب برنده نباید دست داد و علی بیرانوند هم چند روز تمرین نداشت دیگه از بعد اون اتفاقی که براش افتاد.
ببین الان نکته
عاملای زیادی تاثیر
نکته اینه که الان سید حسینم بذاره تو گل هیچ کی غمش نیست دقیقا. به خاطر بازی قبلی و به خاطر مهارای خوبی که داشت، اصلا یه تو بازی زیر تاق در آورد، دیدیم که بله. یا نیمه اول تو اون استرسا من اتفاقا با خانواده نشسته بودیم بازی با ولز رو میدیم، گفتم این بچه یه دونه توپ سهمگین به سمتش بیاد و اینو مهار کنه تمام استرسش می ریزه. و بدبختی اینه که تو بازی با انگلیس این اتفاق نیفتاد، یعنی نشد که یه موقعیت مثلا 100% گل رو بگیره، یه ذره اعتماد به نفس به دست بیاره که اون گلا رو نخوره، هرچند که خیلی‌ها گفتن هر کی بود اون گلا رو می‌خورد. یه ذره بریم سراغ پیامک، چون لحظات پایانی برنامه‌مون هم هست. سوال این بود که مثلا اگه یه تیم 11 بازیکن داشته باشه، اون یکی مثلا یکیشون اخراج بشه و برن تو ضربات پنالتی، این یه دونه چه اتفاقی براش می‌افته؟ آیا اون میتونه پنالتی بزنه، نمیتونه پنالتی بزنه؟ که تا لحظات دیگه پیامک‌ها رو می‌خونم. حسین میرشکاری از کهنوج استان کرمان گفته که اون یه نفر اضافی رو کنار میذارن، بعد پنالتی ها رو شروع میکنن به زدن. داوود رمزانی از یاسوج گفته که اون تیم 10 نفره باید با همون تعداد بازیکن پنالتی بزنه و نمیتونه بازیکن اخراجی رو بیاره به بازی، به خاطر اینکه پنالتی هم ادامه بازی و باید تا پایان نتیجه پنالتی با همون تعداد پنالتی رو بزنه. البته داوود هنوز توضیح نده خب اون تیم چیکار میکنه، اون تیم 11 نفره چیکار میکنه. بعد سلمان 38 ساله گفته به تعداد بازیکن اخراجی بازیکن از تیم حریف کنار گذاشته میشه و در حالت مساوی پنالتی میزنن. این پاسخ درسته بچه‌ها، این پاسخ درسته، کاملا توضیح داده. منصور از دسپول گفته 34 ساله گفته که بازیکن اخراج شده میتونه پنالتی بزنه، از اون برم داور میاد تو تیم اونا میزن. آره فکر کن شاید مثلا تو لیگ 3 و 4 کشورهای خیلی مثلا فوتبال دوست ندارن این اتفاق
بیفته. بعد داوره میتونه دیگه هر موقع هم صلاح بدونه بگه آقا تو از روی خط اومدی که جلو
دیگه. آره هی بزنه. آره هی بزنه تو صبح بزنه. آره بعد علیرضا راننده آژانس از ساری، راننده آژانس چرا گفتش که بهش زنگ بزنیم که
تبلیغ کرده.
عزیزم داره زحمت میکشه، اونم برای خانواده‌اش داره یه نونی میبره این موقع شب. تیم 11 نفری که کم میشه، خب بازم کامل توضیح ندادی که چه اتفاقی میفته. بعد خانم نسترن 20 ساله میگن خانم فوتبالی شدن این چند ساله، واقعا راست میگن، گفته که نفر دهم دوباره میاد به عنوان نفر اول پنالتی بزنه شاید. گفته سلام ممنون بابت برنامه عالیتون، خیلی با معلومات هستین، سه تا ستاره هستین خدا وکیلی، کیف میکنم از شنیدن برنامه تون. اون بازیکنی که اخراج شده هم برای گل زدن باید حاضر بشه و پنالتی بزنه، چون آخر برنامه است. بگم که اتفاقی که میفته، تیمی که 11 نفر است یکی از بازیکناشو باید بذاره کنار و با تعداد مساوی با تیم حریف بشه، یعنی اگه یه تیم 8 تا بازیکن داشته باشه اون یکی تیم 11 تا، اینا 3 تاشون نباید پنالتی بزنن.
نفر رو باید بذارن.
بله بله و اینجوری پیش میره. سپاسگزارم. البته ما سه تا ستاره نیستیم، اینجا تعداد زیادی ستاره دارن میدرخشن، از هماهنگی و از تهیه کننده و صدا بردار عزیزمون، از بربچهای پخشمون، از امیررضا و امیرحسین که ستاره های درخشان تری ان، از نویسنده هامون، از کسایی که آیتم هامون رو خوندن و تک تک بچهایی که دارن زحمت میکشن، اونا ستارن و ما فقط شنیده میشیم. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه ما بچه، چون فرصتی نیست. امیر حسین، امیر رضا، ایمان، محمد و سینا که خودم باشم، خدافظ تا فردا ساعت 7. دوستتون داریم.